رادیوی آزادی،
مجله خبری. خوش آمدید به نشر نوبتی مجله خبری شام جمعه 23 آگوست. در آغاز من اسکندر خواجه میرزاده سرخط خبرها را پیشکشی شما میکنم. اهل عالم از سوریه دعوت کرده است به تفتیش عیبنامه حمله کیمیایی کمک کند. در مسکو 6 تاجیک با اتهام غارت تاجران چینی بازداشت شدند و در شهر خبروفسک روسیه آب زیر کرده است همانا. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما عیبنامه حمله کیمیایی در سوریه را حادثه بزرگ نامیده است. شام جمعه هنگام صحبت با شبکه تلویزیونی CNN پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت:
What we've seen indicates that this is clearly a big event.
آن چیزی که ما مشاهده کردیم حادثه بزرگی نگران کننده است. ما با جامعه جهانی در تماسیم. ما در چارچوب سازمان ملل متحد سعی داریم عمل مناسب تشویق نماییم. ما از حکومت سوریه دعوت کردیم با تفتیش مکان حمله اجازه دهد، زیرا مفتشان سازمان ملل متحد فعلا در سوریه هستند.
باراک اوباما اضافه کرد این عقیده که ایالات متحده آمریکا می تواند طور بسته اختلاف های مذهبی داخل سوریه را رفع کند، بعضن از بودش زیاد بها داده می شود. دبیر کلی سازمان ملل بان کی مون از حکومت سوریه دعوت کرد با مفتشان سازمان ملل در تحقیق اتهام حمله کیمیایی همکاری کند. طبق این عیبنامه هفته روان یکی از کناره های دمشق موردی حمله از سلاح کیمیایی قرار گرفت. روز جمعه دبیر کلی سازمان ملل گفت استفاده از سلاح کیمیایی خلاف قانونهای بین المللی است و هر کسی که بر ضد بشریت جنایت صادر می کند پاسخ جدی عملش را خواهد گرفت. همچنان سازمان ملل می گوید شماره کودکانی که از جنگهای سوریه به فرار مجبور شده اند از 1 میلیون نفر بیشتر شده است. سفارت تاجیکستان در روسیه بازداشت یک گروه شهروندان تاجیکستان با اتهام دست داشتن در غارت تاجران چینی در شهر مسکو را تایید کرد. سخنگوی سفارت تاجیکستان در شهر مسکو در صحبت با رادیوی آزادی گفت: صدای محمد ایگمزاد.
یک مسئول خدمات کنسولگری جدی همین مسئله در مشغول است، رفت است جای حادثه. این هم باشد به همون پلیسی یوگا بستاشنی اوکرو جنوب شرق مسکو.
رسانه های روسیه این حادثه را احمقانه و بی‌معنی ترین غارتگری نامیدند، زیرا اعضای گروه چینی ها را غارت نمودند و اما هنگام فرار بارخلته با 16 میلیون روبل روسی را در ماشین فراموش کردند. به گفتی هواشناسان روسیه باران های پی در پی دو روز دیگر ادامه یافته سطح آب رود امور همانا بالا خواهد رفت. روز جمعه در کنار خبروفسک آب امور از میزان مقرریش 718 سانتی متر بالاتر بود. در سال 1898 آب امور از میزان مقرری 643 سانتی متر بالاتر رفته بود که تا این زمان رکورد به شمار می رفت. ولادیمیر استپانوف نماینده وزارت وضعیت های فوق العاده روسیه می گوید از مکان زیر آب مانده شرق روسیه 23 هزار نفر به جای های امن انتقال یافتند. پلیس قزاقستان می گوید در شهر اوکتپا شخصی مسئول حمله بالای خبرنگار مستقل بازداشت شده است. به گفتی افسران پلیس بازداشت شده اعتراف کرده است که او مسئول لاتوکوب و غارت خبرنگار نشریه محلی سوابودا سلووا یا خود آزادی سخن ایگر لارا می باشد. به گفتی پلیس تلفن موبیل خبرنگار را از دست متهم گرفتند. پلیس اظهارات لارا درباره آن که او به او کمک طبی نرساندند رد می کند. پلیس از نقل طبیبان آورده است که لارا سرخوش بوده است، اما لارا می گوید مسئولان حمله چیزهای خصوصی او را نگرفتند و احتمال این حمله با کار خبرنگاری او ارتباط داشته باشد. دو ترکیش در فاصله چند دقیقه پایتخت لبنان را تکان دادند. وزارت بهداشت لبنان نصف روزی روز جمعه گفت بر اثر ترکیش کمش 27 کس کشته و نزدیک به 350 کس دیگر جراحت برداشتند. یکی از انفجارها در نزدیکی مسجد مسلمانان سنی تبار به وقوع پیوسته است. با اوج جنگ شهروندی در سوریه، مناقشه بین مذهبی در لبنان همسایه تیز و تند می شود. اخیراً چند حمله بالای مسجدهای مسلمانان شیعه لبنان هم به قید گرفته شد. این حمله ها بعدی همراه شوی گروه شیعه حزب الله لبنان به جنگ ها در سوریه آغاز یافتند. حزب الله در یک صف با سربازان حکومت سوریه می جنگد. سال روان چند برخورد مسلحانه میان مسلمانان سنی و هم مذهبان پرزیدنت سوریه یعنی پیروان مذهب علوی شیعه جای داشته است. این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمل.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
موجهای پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. و حالا من اسکندر خواجه میرزاده میزبان این نشر مجله خبری، فهرست مطالب نیمه اول این ساعت را پیشکش شما میکنم. واشنگتن و کابل شرایط تمدید حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان بعد از سال 2014 را بحث می‌کنند. سفیر اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی درباره انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان چی نظر دارد؟ صحبت با پاتریسیا فلور بعد از ملاقاتش با پرزیدنتی تاجیکستان. و محمد شریف حقدادوف می‌گوید تاجیکستان امکان ندارد ادعای ازبکستان درباره ضرر کارخانه تلکا را تفتیش کند. حکومت افغانستان درباره احیای مذاکرات پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این سند تا روز نهایی مقرر نموده واشنگتن در ماه اکتبر امضا خواهد شد. هیئت‌های افغانستان و ایالات متحده طی بیش از یک سال تلاش کردند تا جزئیات سازشنامه حضور سربازان آمریکایی بعد از سال 2014 را مقرر کنند، اما به این موفق نشدند. تا کجا هیئت‌های نو به این عمل قادرند؟ با این سوال همکارمون سید قاسم قیامپور پاسخ جستجو کرده است.
حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان به خاطر برون رفت از بحران در تهیه سازشنامه دو جانبه امنیتی هیئت نوی والا مقام مذاکره کننده را تعیین نمود. وزارت امور خارجه افغانستان اخیراً خبر داد که رئیس جمهور از مشاورش در امور امنیت ملی رنگین دادفرزپنتا، سابق وزیر عدلیه اشرف غنی احمدزی و وزیر امور خارجه زلمه رسول خواست است تا مذاکرات را صورت ببخشند و تهیه سازشنامه را انجام دهند. به هیئت ایالات متحده سفیر کشور در کابل جیمز کنینگم و جنرال جوزف دانفورد فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان شاملند. سازشنامه دو جانبه باید نقش و طرز حضور نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان و همچنین مقام حقوقی نظامیان و کارمندان ملکی آمریکایی را مشخص کند. ایمان فیضی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان به رادیوی افغانستانی آزاد گفت که باید مسائل فنی و نیازمندی های نیروهای آمریکایی در کشور از جمله پرداختی انداز، دریافت روادید، از سوی آمریکا استفاده شدن کدام پایگاه‌ها و بناها، راه‌های انتقال مال و کالا و حق عبور از حریم هوایی افغانستان حل و فصل شمند. او افزود
دفاع از افغانستان در مقابل تجاوز خارجی که یکی از نکات بسیار مهم است برای افغانستان، به این گونه موارد دیگه هم هستن که هنوز هم اختلاف نظرها وجود داره و می دلیل است ایجاب میکنه که یک بعدی که زمان که گفتگوها دوباره آغاز میشه این دو تیم جدید روی تمام از این موارد مذاکرات داشته باشن و تا باشه که مذاکرات به نتیجه برسه.
مذاکرات آید به تهیه سازشنامه امنیتی در حالی شک و شبهه به هم دیگر و به سردی گراییدن رابطه های میانی افغانستان و امریکا می گذشت. سازشنامه دراز مدت امنیتی هم برای واشنگتن و هم برای کابل بسا مهم است، زیرا به امریکا امکان می دهد که در تمرین و آموزش نیروهای امنیتی افغان سهم بگیرد و افغان ها در نوبت خود با طالبان مقاومت کنند و امنیت کشور خود را بعد از سال 2004 تامین نمایند. این سازش به امریکا همچنین امکان میدهد که تعقیب گروه های باقی مانده القاعده در منطقه های دشوارگذر مرزی افغانستان و پاکستان را ادامه بدهد. بدون این سند با گفته منصبداران امریکایی و همپیمان های آنها در ناتو، نیروهای ایالات متحده باید کاملا کشور را ترک نمایند. حامد کرزی مذاکرات با امریکا در رابطه با این سازشنامه را بعد آن متوقف کرد که طالبان در شهر دوحا پایتخت قطر دفتر خود را افتتاح نمودند. کرزی از برافراخته شدن پرچم طالبان در بالای بنا و نوشتجات دفتر امارت اسلامی طالبان اعتراض کرد و طالبان مجبور شدند با نوشتجات دفتر سیاسی طالبان اکتفا کنند. سروری افغانستان گفته بود که مذاکرات با امریکا فقط بعدی بر روند گفت و شنید با طالبان همراه شدن حکومت کابل اثر گرفته می شود. ایمال فیضی درباره اون که مذاکرات آید به سازشنامه امنیتی کی شروع می شود چیزی نگفت، اما اظهار نمود که رئیس جمهور کرزی طی دو ماه نزدیک لایه جرگه نشست رهبران قوم و قبایل و روحانیون معروف افغان را دعوت می کند. کرزی عهده‌دار شده است که قبل از امضای همه گونه سازشنامه های سرنوشت ساز با لایه جرگه مشورت می کند. ایالات متحده طلب دارد که دخل ناپذیری سربازانش در افغانستان کفالت داده شود، اما کرزی برای آن پای فشاری میکند که امریکایی ها در صورت صادر کردن جنایت از روی قانون های افغانستان مجازات شوند. کابل میخواهد که نیروهای امریکایی در صورت تجاوز خارجی و یا حمله از قلمرو پاکستان همسایه از افغانستان دفاع کنند. مقامات افغانستان همچنین خواستار کفالت واشنگتن در مورد عهده‌داری های مالیوی برای نیروهای امنیتی کشور شدند.
مذاکرات ایالات متحده امریکا و افغانستان.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
روز جمعه بعد انجام سفر به تاجیکستان و شرکت در کنفرانس آبی تحت سرپرستی سازمان ملل متحد در شهر دوشنبه، خانم پاتریسیا فلور از بروسل به سوالهای همکارمان خیرامان بقازاده جواب داد. خانم پاتریسیا فلور فرستاده اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی می باشد. ابتدا از خانم فلور پرسیده شد که آیا در ملاقات او با امام علی رحمان شرکت احتمالی پرزیدنت تاجیکستان در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان بحث شده است؟
در حقیقت من با او با این سوال مراجعه نکردم، ولی من هیچ شبهه ندارم و خودی وی هم ضمنی بازدیدش از اینجا از بروسل احتمال شرکتش در انتخابات را رد نکرده بود.
یعنی روحیه دوشنبه این است که رحمان حتما در انتخابات شرکت خواهد کرد؟
همه در دوشنبه و هم نمایندگان مخالفین که من با آنها بخوردم گفتند که مطمئن هستند پرزیدنت رحمان در انتخابات قریب الوقوع ماه نویبر اشتراک خواهد کرد.
شما درباره وضع سیاسی پیش از انتخاباتی در تاجیکستان چی نظر دارید؟
اتحاد اروپا تاجیکستان را به انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف دعوت میکند. من بار دیگر این پیام را رساندم که نخست از طرف رهبران اتحاد اروپا در جریان سفر پرزیدنت رحمان به بروسل در ماه اپریل بیان شده بود. من همچنین در آغاز سال با رئیس کمیسیون انتخاباتی ملاقات داشتم و این پیام را تکرار کردم. همچنین گفتم که ناظران بین المللی از سازمان امنیت و همکاری اروپا به انتخابات دعوت شوند تا جریان آن را بینند و موافقت آن را با معیارهای بین المللی تامین کنند. نگرانی های اتحاد اروپا در این است که آزادی مطبوعات تامین شود. ما پیام هایی داریم که دسترسی به اینترنت محدود کرده می شود و البته طلب دیگری حیاتا مهم این است که مخالفان توانند آزادانه معرکه را پیش برند و به طور پوره در انتخابات شرکت کنند.
به هر حال نظر اتحادیه اروپا به انتقال قدرت و تغییر رهبران در آسیای مرکزی از چه قرار است؟
پیش از همه گفتن می خواهم که جوانان در تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان و ترکمنستان امروز زندگی خوب می خواهند، نمی خواهند منتظر باشند و این مسئولیت رهبران این دولت هاست که همه چیزی ممکن را کنند تا وضع در کشور بهتر شود، به رشد اقتصادیات امکان داده شود و به جوانان امکان داده شود که آینده خوب داشته باشند. البته عوض شدن رهبریت و حکومت ها همچنین بعضن به جوانان امکانات های دیگر و نو می دهد. گاه به نسل جوان امکان داده می شود آینده کشور خود، تاریخ نو کشور خود را سازند و این هم مسئولیت آنهایی است که امروز به این کشورها رهبری می کنند. بنابراین برای اتحاد اروپا روند دموکراتی و تغییر حکومت ها خیلی مهم بوده، از ارزش های کلیدی ما هستند و هنگامی که مردم می خواهند سرور نو را ببینند، ما امیدوار می شویم که به واسطه انتخابات دموکراتی انتقال قدرت صورت خواهد گرفت.
تشکر از شما خانم پاتریسیا فلور، سفیر اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی. حالا درباره یک نشست در تاشکند اطلاع می‌دهیم که در آن وضع زیست محیطی مناطق جنوبی ازبکستان با اشتراک وکیلان مردمی تاجیکستان بحث شده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
وکیل مردمی مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان محمد شریف حقدادوف میگوید خلاصه های جانب ازبکستان در مورد تأثیر منفی کارخانه تولید آلومینی تاجیکستان یا خود تالکا اساس واقعی ندارند و هر نگرانی که در ارتباط با تأثیر پرتاب های کارخانه تالکا به محیط زیست منطقه و سلامتی ساکنان گرد اطراف این کارخانه هم در تاجیکستان و هم در ازبکستان وجود دارند، باید در چارچوب یک نهاد مشترک با اشتراک کارشناسان بین المللی حل و فصل شود. محمد شریف حقدادوف همراه با وکیل دیگری مجلس نمایندگان شادی شبدالوف هفته روان در یک سمینار بخشیده به تأثیر کارخانه تالکا به محیط زیست مناطق جنوبی ازبکستان که با تشبث سنت مجلس بالایی پارلمان ازبکستان تشکیل شده بود شرکت داشت. در یک صحبت کوتاه تلفنی از گذرگاه مرزی میان ازبکستان و تاجیکستان محمد شریف حقدادوف بر رادیوی آزادی گفت
ما با دعوت سناتی اولی مجلس یعنی پارلمانی جمهوری ازبکستان در همان سمینار بین المللی موضوع اساسیش تاثیر فعالیت کارخانه تالکو با محیط زیست منطقه جنوبی جمهوری ازبکستان بود، خب ما از مجلس نمایندگان یعنی وکیلان مجلس نمایندگان دو کس در آنجا اشتراک داشتیم. اصلا موقع ما اول این بود که این مسئله ها باید با طریق تأسیس یک کمیسیون مشترک با اشتراک کارشناسان خارجی، یعنی که ما توانیم در جایش مسئله رو بررسی کنیم و روی مشترک حل این مسئله رو پیدا کنیم.
شما در آنجا معروضه کردید، با شما سوال و جواب شد؟
اصلا ما در روزنامه نبودیم، اصلا ما در همون جرایانی و فکر و ملاحظه خود ما رو وابسته با مسئله هایی که نامه برداشتن فکر و ملاحظه خود رو در اونجا ابراز داشتیم.
واضح است که جانب ازبکستان از تأثیر منفی این کارخانه به محیط زیست نگران است. تا کدام حدود شما همین چیز را قبول کردید و یا اینکه رد کردید؟
سخن درباره قبول و رد نمی رود. البته هر گونه یک کارخانه مثل کارخانه تالکو یک تاثیر به محیط زیست دارد و چنین کارخانه در بنا بسیار دارد، یعنی که کارخانه تاثیر باید پیشگیری شود. اون چیزهایی که اونها تشویشی که اونها دارند سببش خودی تالکو شده نمیتواند، چون که دیگر عاملهایی هست که اون عاملها هم باید به نوبت گرفته شود. پیشنهاد ما بود که همکاری و شناسان بین‌المللی در اونجا اشتراک کردند و اونها هم این چیزا دستگیری کردند که این مسئله در نتیجه همکاری بین دو کشور حل و فصل خود را مییابد و اونها آماده هستند که در صورت همکاری شدن اونها میتوانند یعنی که به جانبها کمکشان رسانند.
دکتر علوم تکنیکی حقدادوف که ریاست کمیسیه زیست محیطی مجلس نمایندگان را بر دوش دارد میگوید از سال 1975 یعنی از زمانی که کارخانه آلومینی به فعالیت آغاز نمود، دو کشور در چارچوب اقتصادی واحد شوروی مشکلی های زیست محیطی و بهداشتی را که تأثیر فرامرزی داشتند همراه رفع می نمودند. به گفتی حق دادف بعدی صاحب استقلالی دو جمهوری نیز برنامه مشترک حفظ محیط زیست کنار تلکاف و دیگر کارخانه های ضرر رسان در همکاری تهیه و اجرا می شد. در ابتدای سالهای 90 قرن گذشته در قلمرو ازبکستان از پول تلکاب به مبلغ نزدیک 38 میلیون روبل سال 1993 4 درمانگاه طبی، 4 مکتب و کمش 13 چاه آب ساخته و به استفاده سپرده شدند. همچنان حقداد یادآور شد که تاجیکستان با ازبکستان به خاطر اجرای برنامه‌های اجتماعی و بهداشتی این جمهوری بیش از 900 میلیون روبل و تخمیناً 60 هزار تن آلومینی خام ارسال نموده است. به قول حقداد سالهای اخیر کارخانه تلکا به مبلغ بیش از 100 میلیون دلار تجهیزات نوترین اکولوژی خریده در تولید آلومینی از آن استفاده میبرد. رئیس کمیسیون زیست محیطی مجلس نمایندگان میگوید اگر ازبکستان یک طرفه مرزهایش با تاجیکستان را نمیبست و شرکتش در نهاد مشترک نظارت وضع زیست محیطی کنار کارخانه تلکا و دیگر کارخانه های صنعتی نزد مرزهای میان دو کشور آسیای مرکزی را قطع نمیکرد، ارزیابی و حل نگرانی ها آسان تر بود. در سند نهایی که بعد بحث هفته روان در سنت ازبکستان به تصویب رسیده است، از تاجیکستان درخواست شده است امکان تغییر فعالیت کارخانه تلکا را بررسی کند، زیرا تجهیزات این کارخانه تولید آلومینی کهنه شده به محیط زیست اطراف ضرر می رساند. به قبل جانب ازبکستان تلکا سالانه حدود 22-23 هزار تن پرتاب های زهرالود و از جمله زیاده از 200 تن گاز ضررآور خارج می کند. نهادهای ازبکستان می گویند که در ناحیه های هممرز این دو کشور حادثه های تولد کودک های مرده به 7.7 برابر و بیماری عصبانی میان کودکان و کلانسالان زیاد شده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
حالا با یک خبر جالب از چچنستان توجه کنید. رهبری چچنستان رمضان قادیروف برنامه بنیادی بلندترین بنا در این جمهوری قفقاز شمالی روسیه را تصدیق کرده است. روز پنجشنبه لایحه معروف با نام گروزنی سیتی 2 معرفی شد. این مجتمع از بنای 80 طبقه 400 متر عبارت بوده و مناره های عصر میانگی چچنی شباهت خواهد داشت. نام بنا برج احمد خواهد بود. پدر رهبری چچنستان احمد قادیروف سال 2004 از طرف آشوبگران به قتل رسیده است. در این برج موزه احمد قادیروف، مهمانسراها، آشخانه ها، مؤسسه های مأموری، ورزشگاه، حوض شناوری و صد منزل زیست جایگیر می شوند. تخمین می شوند که این برنامه در مدت 3 سال اجرا می شود. فعلا بلندترین بنای شهر گروزنی 145 متر بلندی دارد. 3 یتیم خطلانی با کمک مقامات محلی صاحب منزل نو می شوند. خبرنگار رادیو آزادی ناصر جان مأمورزاده اطلاع می دهد که این 3 فرزند از یک آیله بوده، هنگام ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان از امام علی رحمان کمک خواسته بودند.
3 نابالغ یتیم در شهر قرغان‌تپه پس از 11 سال بی‌پدری و مادری نهایت صاحب خانه 3 حجرگی استقامتی خواهند شد. نسیمه، فرزانه و ظریف مصایفا پس از رحلت والدان خود در منزل خرابی که از آنها به میراث مانده بود، در شرایط بد به سر می‌بردند و هر لحظه امکان داشت این خانه بالای سرشان فرو رود. این 3 یتیم 11 سال باز در تربیه بی‌بی سالمندشان هستند و تا این مدت تنها با معاش بازنشستگی این پیرزن زندگی می‌کرد. اما اکنون شعله امید برای زندگی بهتر در این یتیمان و مامای سرابانشان پیدا شده است. اقبال خالمت و بی بی این 3 یتیم میگوید دختر و دامادش زندگی راحت نداشتند و به خاطر اینکه نبیره هایش از تربیت دور مانده انگشت نمای مردم نشوند و ترک خانه خود کرده مراقبی آنها شده است.
دختر ما شوش کشت. بعد با خودشایم کشتم. دختر ما بسیار غم میداد. بسیار عذاب میداد. میزد. عرق میخورد. میومد. بسیار عذاب داد. کارچه زد. به کارچه. یک کارچه ایشانش دازد. یک کارچه ایشانش دازد. یک کارچه بقینشتای نیجش دازد. اینه 11 ساله. 11 سال شد. بعد این گودکا دشت میدان در موندن. هم بعد همون مرده در آمدن. بعد همیجا موندن. هیچ که صاحبی نکرد.
اقبال خلمت و طول این سالها تلاش نمود که نبیرههایش در مکتب تحصیل کنند، خوب تربیه یابند و از غذا تنقصی نداشته باشند، اما حالا تنها نبیره خوردیش در مکتب تحصیل میکند. دوی دیگر به خاطر دریافت قوتی لایموت از خوردی به کار داده شدند. ظریف مصیف نبیره مامای اقبال میگوید از بس که خانهشان خراب بود و معاش بازنشستگی مامایش برای تامین اجتماعی این خانواده یتیمان ناکافی بود، وی از ادامه تحصیل دست کشیده در استخانه به حیث یاوری استا به کار در آمد.
استا ماشین ساز میکنم. خوارم ما هم کار میکنم. تقویم بردم میتر. شای خیلی سوزه. های پیشنه که بهتر. های خونه که نبه. کریشه و های تاوش کفنگی بنام. یام رخته سالت خونه کنم.
ظریف میگوید در گذشته او و خواهرانش چند دفعه از مقامات دولتی خواهش کرده بودند که در بازسازی منزل زیستشان کمک کنند، اما هر دفعه در پاسخ میشنیدند که امکانات مالیوی شهرداری برای اجرای این درخواست محدود است. مامای اقبال میگوید همکنون آرزوی بسیار ساله او که بنیاد منزل زیستی به خطر برای نبره های یتیمش بود جامعه عمل میپوشد.
کهنه سال چپش ده خوب بهتر خوب بود. بچه پشیدن اومد. زمستان ها لقین کچکه نبود. علاو نبود. اما نوست هم رفت نسیمه. ارزه نمیشتن. پیش امومالی اومدی جدن. سغیره را چکدن. بعد هم ارزه نمیشتن. نوست هم بود. بود دستی هم جنوب داد. خونده بعد رئیس شهر فیروت کرد. افزالف و سامیف هر شهر فیروت کرد. تاکی این همیو دا خونه کدن میتی.
قرار است که منزل نوی ظریف، فرزانه و نسیمه در روزهای اولی ماه سپتامبر پور را ساخته شده برایشان تقدیم میگردد. طبق اطلاع رسمی فعلا در ولایت ختلان به مثل ظریف و خواهرانش باز 1160 نفر کودکان و نورسان یتیم پوره یعنی بی پدر و مادر عمر به سر میبرند و نیاز به غمخوری و دستگیری دارند. مقامات ولایت ختلان برای 461 کودک یتیم کل در بانک ها صورت حساب های مخصوص گشوده تا این مدت در این صورت حساب ها قریب 131,000 سومانی مبلغ جمع شده است که آن برای بهسازی وضعیت اجتماعی خود یتیمان صرف خواهد شد. اطلاع مقامات حکومتی ختلان تنها در یک ماه اخیر حجم عمومی کمک های خیریوی به کودکان یتیم و بی‌پرستار و آیله های کم بضاعت و محتاج از مرز 1,650,000 سومانی عبور کرده است. این هم در حالی است که فعلا در تاجیکستان طبق آمار رسمی تقریبا 102,000 نورس یتیم، 3,800 نفر کودکان یتیم پوره یعنی بی پدر و مادر هستند و 200,000 آیله در حال فقر زندگی میکنند. ناصر جان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپا.
با امید اینکه هر یک یتیم روی عالم صاحب منزل زیست شود، این نشر مجله خبری را به پایان میرسانیم. حالا یک آهنگ پیشکش شما میشود و بعد برنامه تاجیکی رادیو زادی ادامه خواهد یافت.